تلویزیون میهن.
برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم، سعید بهوانی هستم. در این روز دوشنبه ارزم بزرگ شما 29 شهریور است و 20 ماه سپتامبر، ساعت هم 12:45 بامداد سه‌شنبه است و 45 از روز 46 از روز سه‌شنبه آغاز شده. دوشنبه است. میدونم بیش از من مشتاق هستید که بریم خدمت آقای ناصرخان شاهین‌پر تا مطالب دست اول رو از زبان این نازنین بشنوید. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم با آقای شاهین‌پر و تشکر کنیم از مهرش و از این فرجه‌ای که به راستی در اختیار ما قرار می‌دهد. آقا سلام می‌کنم به شما.
سلام، عرض سلام دارم آقا. عرض سلام دارم به شما، به همه هموطنان عزیزم، به بینندگان تلویزیون شما.
ممنون از حضور و مهر شما، از این همه محبت. عرضم به حضور شما که این داستانی که اتفاق افتاده، طالبانی که چند وجهیست، یه وجهی داره ادای اصلاح طلبا رو در میاره، میگه نه اسلام رحمانی و اینا، ولی ذاتش این نیست، برای اینکه سنی سلفیه و به دنبال سلفش میگرده و هیچ چیز دیگر رو باور نداره الا سنت پیغمبر رو، و میگه هر چی کاری اون کرده ما باید عین اون تابع نعل به نعل انجام بدیم، فارغ از این که او مربوط به 1500 سال پیش بوده، شرایط 1500 سال پیش در بیابونهای حجاز با شرایط امروز و عصری که اصلا دنیای دیگه است. این نشریه نیویورک تایمز این مطلبی رو که راجب تئور فخری‌زاده منتشر کرده که چطوری اسرائیلی‌ها یه تن وسایل رو خورد خورد وارد کشور کردن، سرهم کردن، روی نیسانی سوار کردن، بعد یه ماشین رو جلوتر گذاشتن اون دوربین ماشینه ببینه که آیا راننده خود فخری‌زاده است نیست، و بعد که تشخیص داد این یکی مسلسل بزنه، مسلسل هوشمند، یعنی فقط اون هدف رو میبینه، به سمت همون هدف معین تیر بزنه، بعدم منفجر کنه و همه چیز رو از بین. توی دنیایی که این شکلیه، حالا بخواد بره نمیدونم سنت پیغمبر رو اجرا کنه، خودش یک موزریه. وزیر خارجه عربستان به هند رفته و نگرانه از اینکه اینها صاحب ارتش و قدرت بشه، و مطالبی که از طریق طالبان ادعا میشه. من پرسشم از شما این خواهد بودش که چی میبینی این صحنه رو، و اصلا این تقابل بین شیعه و سنی چجوری حل خواهد شد؟ خوشحال میشم نظر شما رو بشنوم، چون دیدم شما تو اون ریشه های این درخت کهن صحبت میکنی راجب ریشه ها. میخوام بریم از همونجا ببینیم که این ریشهش چیه، کجاست، آیا حل شدنیه، چجوری میبینیم. خوشحال میشیم بشنم.
عزیزم من مفسر سیاسی نیستم، بلد نیستم این کارا رو. این جهان رو منم مثل شما، مثل بقیه هموطنانم، حوادثش رو نگاه میکنم، دنبال میکنم، علاقمند هستم، ولی این تفسیر سیاسی و این که این آدم چرا اون حرف زد، اون چرا این کار کرد و بعد بعدن نتیجه چی میشه، اینا کار من نیست. حالا من یه حرفایی میزنم دو ماه سه ماه بعد یا غلط در میاد یا درست در میاد. از حالا میگم آدم دوگمی هم نیستم، من یه نظریاتی دارم، یه حدسایی میزنم، حدسای خودم رو خیلی صمیمانه مطرح میکنم. حالا ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه و هیچ اصراری هم ندارم، برای اینکه ما تو بحث همه حوادث جهان نیستیم. آقای وزیر خارجه عربستان سعودی رفته در هندوستان ابراز نگرانی کرده از اوضاع طالبان. خب این یه دروغه، این یک دروغه. الان متجاوز از 20 ساله که سیل دلارهای نفتی عربستان سعودی داره میره به پاکستان، مدرسه ساخته شده، تأسیسات عظیمی به وجود اومده که لات و لوتا و جماعت بیکار بی هدف بی آینده رو در از تمام کشورهای اسلامی جمع‌آوری کنند، به اینا حقوق بدند و چقدر ارزان. چرا؟ برای اینکه این منطقه از دولت سر اسلام از عقب افتاده ترین، فقیر ترین و بینواترین سرزمین های دنیاست. هیچ جای دنیا شما نمیتونی یا آدمی رو با ما 400-500 دلار استخدام کنی که جانش در خطر بندازه، تفنگ و مسلسل دستش بگیره بره تو کوه کمر به جنگه و این کارا رو بکنه، ولی جوانهای این نوع کشورها میکنن. اینا همه از دولت سر اسلام عزیزه. شما اگه ماهی 5000 دلارم به یه جوان دانمارکی، نروژی، نمیدونم فرانسوی بدی، همچین پیشنهادی رو نمیپذیری، مگر اینکه یه اعتقاداتی داشته باشه، مگر اینکه دیوانه باشه، نمیدونم مشکلات روانی داشته باشه، نمیدونم این حرفا. وگرنه همینطوری نه، سیل آدمه که میرن اونجا آموزش میبینن، آموزش های ایدئولوژیش میبینن، به قول شما سلفی، وهابی، نمیدونم این نوع دیدگاه های مذهبی رو یاد میگیرند، بعدم تعلیمات نظامی میبینند و اینا هم روانه میشن به اینجور جاها برای انجام این کارها. حالا و بنابراین بانی اولیش عربستانه. او چرا این کاری میکنه میفهمیم بعدا. حالا من به شما عرض کنم که چرا. برای اینکه این داستانه که یادتونه جوک کرده بودن، میگفتن پرتغال فروشی 100 تا پرتغال داشت، خرید و دونه یه تومن میخواست بفروشه دونه 15000، بعد 20 تاش گندید، بعد حالا بقیه رو بعد چند بفروشه که همونقدر سود ببره. این یه سناریوست برای پرتغال، برای خریدار پرتغال و برای پرتغال فروش. همیشه بحث پرتغال فروش هست که این پرتغال فروش رو باید چه بکنه که از این محلک جان سالم به در ببره. یعنی اینجا سه تا سناریو هست، داستان پرتغال ها، داستان خریدار پرتغال و داستان پرتغال فروش. همیشه باید این جوانه بود در نظر گرفت. من شخصا معتقد هستم که در رابطه با ایران، بگذارید از اینجا شروع کنیم، اگر ما این موضوع رو، این منشور رو بیاییم از اونجایی که سایه ایران افتاده روش و صحبت ایران مطرحه نگاه کنیم، متوجه میشیم که یه حقوقبازی ها و یه کلک هایی تو کار هست. تردیدی نداشتم من و ندارم که عربستان سعودی میخواسته نوعی مزاحمت در شرق ایران به وجود بیاره، ضمن بقیه کاراش، یعنی توسعه وهابیگری، تسلط به افغانستان، نمیدونم اهداف متعددی که داشته، یکیش هم اینا پول داره، میخواد این کارا رو بکنه دیگه، میکنه. اما یکی از نتایج کار عربستان این بوده که یه نوعی تهدید و مزاحمت در شرق ایران برای ایرانی ها به وجود بیاره. اینو پس گوش داشته باشین. در چند سال گذشته جسته و گریخته ما اخباری میشنیدیم که افراد القاعده در ایران هستند، رفت و آمد میکنند، سکونت میکنند، جلسه دارند و مذاکره میکنند. در این اواخر علل خصوص از بعد از اون مذاکرات صلح آمریکا و طالبان در قطر، باز شاهد این بودیم، این اخبار شنیدیم که از بعضی از نفرات طالبان در ایران بودند و مذاکرات، تا اینکه یواشاش علنی هم میشه، حتی پای وزیر خارجه ایران هم به وسط کشیده میشه و مقامات رسمی عکس هم میگیرن، دیگه علنی میشه که ایران با طالبان داره صحبت میکنه، داره مذاکره میکنه. در ایران چی میگن؟ در ایران هم میان مقامات بزرگ مثل وزارت خارجه، امنیت ملی، آدمای وکیل مجلس میگن که این طالبان طالبان قبلی نیست، این طالبان خوبیه، اینا تجدید نظر کردن، اصلاح طلب شدن، چی شدن، فرق کردن. توی عنصر شیعه که میدونی اگر کسی بگه من وهابیم، خط اول کارش یعنی که من باید شیعه رو بکشم، نباید بذارم شیعه زنده بمونه. پس این حرفا چیه میزنی؟ یه دروغه. چرا؟ اجازه بدید. آمریکا که هنوز ما نمیدونیم به چه دلیل افغانستان رو تخلیه کرد. شما اگر که خوب به این صحنه نگاه کنید میبینید که اینا رو که دارم میگم دارم پازل کنار هم کنار هم میذارم بعد تصویر کلی به وجود بیاد، پراکنده دارم حرف نمیزنم، حواستون باشه. آمریکا 870 تا پایگاه نظامی در دنیا داره. بعضی از این پایگاه ها خرج بسیار سنگینی هم داره. بعضی از این پایگاه ها فعالند، بعضی ها فعال نیستند. در حقیقت پایگاهی که آمریکا در افغانستان داشت باید گفت نیمه فعال بوده. شواهد بسیار زیادی وجود داره که همین ارتش آمریکا در افغانستان مصمم نبوده که طالبان رو نابود کنه. اینقدر اخبار حاشیه‌ای در این زمینه وجود داره که حد نداره. من جمله من چند تاشو میشناسم میدونم. یک افسر آمریکایی که انسان خوبی هم بود، پزشک بود، اینو فرستاده بودن به افغانستان. این تعریف کرده بود، همسرش ایرانیه، که نیروهای بالاتر به این اردوهایی که میرن با طالبان میجنگن میگن آقا گلوله رو وسط اینا ننداز، بنداز این ور اون ورشون، بس بترسن برن. یک آقای ایرانی که شدود مترجم اینها، مترجم فارسی، و رفته بود اونجا به خاطر حقوق بالایی که بهش میدادن، برای مرخصی برگشته بود. او میگفتش که یه خمپاره میدازن توی اردوگاه ما، توی مثلا اون اسات ما، بعد یه گروه بلند میشن و توپ و تانک و توپ و تشرش رو هم دارن میرن روی قله کوه و حرفا، با دوربین هم نگاه میکنن اینا رو هم میبینن. باز فرمانده بهشون میگه که اینا رو نزن، گلوله رو بزن این ور اون ورشون، برگرد، اختیار بهشون بده برگرد. در عمل وقتی شما 10 تا 15 تا از این خبرهای این چنینی رو کنار هم قرار میدی، متوجه میشی که بنا نبوده با طالبان بجنگن. این طالبان رو میخواستن برای سالهای آتی به یه دلایلی که ما نمیدونیم هنوز نگرش دارن. حالا هم دیدیم که بدون مقدمه اومدن بیرون و مملکت سپردن دست طالبان. پس این مقدمه اون مؤخرا به هم میخونه. این بار که آمریکایی‌ها از بعد از مذاکرات دوحه مشخص بوده که میخوان بیان برن پی کارشون، ایران خودش رو آماده کرده که آرام آرام طالبان رو بپذیره و و عناوین مختلف گفتن که این طالبان فرق کرده، این طالبان طالبان قبلی نیست، چه و چه. دروغ میگفتن، میدونستن هم دارن دروغ. چرا؟ این ایرانی ها، حالا اینا رو همه رو داشته باشید، برگردیم ایران. از سال 1994 به این طرف، اگر قبل از اون آقای خامنه ای، نرم شورای امنیت ملی، رئیس جمهور، مقامات بالا به درستی نمیدونستن که اکثریت ملت مخالف اینها هستند، از سال 94 به بعد دیگه به درستی فهمیدند که اکثریت ملت مخالف اینها هستند و این روند داره توسعه پیدا میکنه. یعنی از پیکره مخالف موافقان کنده میشه و به مخالفان اضافه میشه. این عاقبت خوبی نداره براشون. چه باید بکنیم؟ یکی از داروهای شفابخش اینا که نمیتونن بیان الان جلب رضایت عمومی بکنن، این کار فن تخصصه، بعد امکانات مالی میخواد، نمیتونن این کار رو بکنن. یعنی الان اگه بیان بگم که هر کی میخواد چهار اثرش بکنه، هر کی میخواد نکنه، دیگه دیره. عدم رضایت و شکایت مردم رسیده به مسئله نانشب. در نتیجه اونا دیگه نمیتونن دعوا کنن. یه حالا بانک مرکزی هم میخواد اعلام ورشکستگی بکنه و اون حرفو. چه بکنیم؟ بیاییم یک سناریوی بدتر جلوی ملت ایران بگذاریم. بیاییم یک سرنوشت سیاه‌تر و تاریک‌تر جلوی ملت ایران بگذاریم تا ملت ایران قدر ما رو بدونن. این خط اولشه. خط دوم که این لات و لوتایی که اومدن رفتن به اسم طالبان افغانستان رو گرفتن، علناً بعد از 10 روز که اومدن به حکومت، هنوز هیئت وزراشون رو درست تعیین نکردن، هنوز مسائل داخلی خودشون حل نکردند، سخنگوی دولتشون بیاد بشینه صراحتا بگه که امیرالمومنین ما امیرالمومنین پاکستان و ایران و تاجیکستان و کجا و کجاست. ما الان قدرت نظامی نداریم ولی به دست میاریم و همه اینجا رو میگیریم. ما مشهد هم میزنیم، طیبات هم میزنیم. این حرف از زبان هیچ خل و دیوونه‌ای ممکنه بیرون بیاد در 10-15 روز اول حکومتی که تو دنیا هنوز هیچ کس به رسمیت نشناختش؟ یه موقعی بودش که طالبان می آمد می رسید به حکومت، بلا فاصله چند تا قدرت بزرگ دنیا، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس، می گفت ما اینجا رو به رسمیت بشناسیم. می توش کوبیده شده بود به زمین. نه چنین هم نیست. هیچ کس، هیچ کشوری تا کنون طالبان رو به رسمیت نشناخته. نمیدونم ایران شناخته یا نه. این سخنگوی همچین دولت تقلقی وقتی میاد این حرف رو میزنه، این به اعتقاد من یه سناریویه که بین رهبران ایران و اون آقایون قبلا کلمه به کلمش نوشته شده. دارن از چه تجربه ای استفاده میکنن؟ از تجربه جنگ ایران عراق. وقتی یه خطری ایران رو تهدید کرد، مردم همه ریختن برای دفاع از وطن. اینا غافلن که اون موقع یه موقع خاص استثنایی بود و دیگه تکرار نمیشه. اون موقع مردم انقلاب کرده بودند، در ذهنیت خودشون این باور داشتن که ما انقلاب کردیم، پیروز شدیم، حالا نباید دستش بدیم. ما صاحب این مملکتیم، ما انقلاب کردیم، مملکت گرفتیم. اگه عراق بخواد از ما بگیره، میزنیم در کفوزش خورد میکنیم. دسته دسته رفتن جلو گلوله و جانفشانی کردند و اون کارا رو کردن که میدونیم. الان اون مردم از سگ پشیمان ترن. الان اون مردم از 1 میلیون یکیش هم دیگه پیدا نمیشه که بخواد اینطوری در مقابل دشمن بیسته و مقاومت کنه. اما اگر این دشمن طالبان باشه، طالبانی که میاد در به در خونه های مردم رو در میزنه، میگه دختر 11 سالته بده، دختر 11 سالته بده، من میخوام شوهرش بشم. طالبانی که امروز مردم افغانستان تو زیرزمیناشون سوراخ درست کردن، غار درست کردن و بچه هاشون رو اون تو دارن قایم میکنن، خبرش هم میره همه جای دنیا. مردم ایران هم، ما یه قشر وسیعی در ایران داریم متاسفانه به دلیل کمبودهای آموزش پرورشی فرهنگی چه و چه که از انقلاب مشروطه به این طرف به اهدافمون نرسیدیم در این زمینه ها، میدونیم دیگه تکرارش نمی کنم، که میتونیم انگشتمون رو برای بار سوم، چهارم، پنجم بکنیم توی سوراخ و یه عقرب هم ما رو نیش بزنیم. یعنی از یک بار نیش خوردن تجربه کافی به دست نمیاریم. حالا مردمی که این همه گرفتاری دارن در ایران، البته شمایل جامعه ایران هم شکل شمایلیه که وقت خودمون رو تلف نکنیم و بی خودم جار و زنجار راه نندازیم. یک اقلیت مرفه، پولدار، ثروتمند که بالاخره این خونه هایی که صفن یک کسایی توش میشینن، درست؟ که پیوستگی دارن با دستگاه یا از پرتو این دستگاه خودشونو میلیاردر و سوپر میلیونر رو اینا کردن. یه دو اونا یه دم کسانی هستن که سهم اقتصادیشون روبوده شده و تو جیب اینا رفته، در اینجا افتادن به فقر و مسکنت. هر کدوم اینا در مقابل یه همچین سناریویی شکل شمایل دیگری دارن دیگه، منافع طبقاتی بهش میگن. این قشر ایرانی که ذوب در ولایتی بهش میگن که پیاده برو زیارت کن نجف، ران میفته پیاده، این بیابونا و جاده ها پر میشه از آدم. دو ماه زن و بچه و کار و زندگی رو ول میکنه که پیاده بره زیارت کنه، پیاده برگرده وسط رام حلوا بخوره و آش بخوره و اینا. هیچ معنایی تو این کار نیست. ما چنین قشر جمعیتی هم در ایران داریم. این قشر جمعیت میتونه تحریک بشه، بگه آقا من نمیخوام طالبان به من حکومت کنه. یه طبقه متوسطی هم داریم که منزجره از این وضعیت اسلامی و لچک سر کردن این حرفا، میگه او داره بدتر میشه، طالبان، ما ممکنه طالبانی بشیم، طالبان ما رو بگیره. در حقیقت هیئت حاکمه ایران وارد یه سناریویی شده که به مردم بگه بمیرید که مردم به تب راضی بشن. من اینطور فکر میکنم، ممکنه همه اینا غلط باشه. و اینا به چه دلیل تشکیلاتی که هنوز خودش رو سرپا نکرده، هنوز خودش تکلیف خودش رو با دستگاه ها سازمان های دولتی خودش روشن نکرده، مردمش میان تو خیابون تظاهرات دارن علیهش و نفع، این بیاد بگه که امیرالمومنین ما امیرالمومنین ایران و پاکستان و تاجیکستان و کجا و کجاست. این حقوق بازیه، از پیش ساخته شده است. در حالی که همین امروز از نظر قوای نظامی، امکانات، این حرفا این از حق نباید بگذاریم. سپاه پاسداران میتونه 24 ساعته اینا رو لگدمال کنه و له و لورده کنه و بره تا قندوز هم بره جلو، ولی اینا این حرف رو میزنن. هیئت حاکمه ایران هم پوزه نمیدن که ما با تنمون بلرزه، طالبان نیاد برو بگیره و مردم هم قدر این دستگاه رو بکنن و حامی این دستگاه بشن. و اونایی که برای بار دوم و سوم هم انگشتشون توی سوراخ میکنن میشن لشکر این تضییع. ممکنه همه اینا غلط باشه، به طوری که همین الان شما اگه از من بپرسید امریکا چرا از افغانستان اومد بیرون، من نمیتونم شما بگم. مملکتی که 890 تا 880 تا نمیدونم چند تا، یعنی چهار برابر تعداد کشورهای دنیا در خارج از آمریکا پایگاه داره، چرا همه رو ویل کرد از این یکی خواست بیاد بیرون؟ هیچ معنی نیست. تهش چیه من هنوز نمیدونم، مگر اینکه بگیم آقا اومد بیرون که این سناریوها انجام شه، این بلواها بشه. اگر برگردیم به 50-60 سال، 100 سال گذشته، متوجه، یعنی حالا نگیم 100 سال، از جنگ جهانی دوم به بعد، ما می‌بینیم آمریکا، میلیتاریزم آمریکا، سرمایه داری آمریکا نون چی رو خورده. این اسلحه هایی که ساخته شده کجاها تو دنیا مصرف شده، چجوری تموم شده و دو مرتبه بازسازی شده، جاش پر شده. آخه شوخی که نیست که. شما نگاه کنید که اگر 10 روز پشت سر همدیگه توی شهری کسی نمیره، مرده شوره، صداش در میاد، میگه کارم کساده، زن و بچه هم گشنه موندن. حالا این میلیتاریزم قوی، این صنایع عجیب غریب نظامی با این همه تولیدی که داری میکنه، این که نمیتونی بیکار بمونه. اگر دنیا امن و امان باشه که مردم به جایی که برن این کالا رو بخرن، خب پتیهیس میرن کوکی میخرن، آب نبات میخرن، شکلات میخرن، یه کوفتی دیگه ای رو میخرن. تکلیف دنیا رو این تعداد کارخانه جات اصلی سازی داره تعیین میکنه، بخشیشو. کارخانجات دیگری هستن، صنایع دیگری هستن، اونها هم سهمی دارن از گرداندن دنیا، بگذاریم، اما این بخش مهمیه. من باور نمی کنم که بدون دلیل یا به خاطر صرفه جویی یا به خاطر مسائل انسان که زده شد از اونجا بیاد بیرون، اومده بیرون که یه بلوای عظیمی به وجود بیاد و بهره برداری کنن ازش. حالا همه این بهره برداری هم این نیست که ما اسلحه بفروشیم، اون جزئی از کاره، هزاران مطلب دیگه در کنارش هست، در حاشیه‌اش هست، سرگرم نگه داشتن کشورهای بزرگ رقیب، وارد سناریو کردن دیگران، گرفتن وقت اونها، اجنده های غیر قابل انتظار درست کردن برای اون، اینا همه توشی، ولی اصلش اینه. امروز جمهوری اسلامی که از 6 ماه 1 سال پیش ما دیدیم لاس میزد با اینها، حرف میزد با اینها، پذیرایی میکرد از اینها، جامعشون میداد، دوستان سابق همچین که به حکومت رسیدن میگن امیرالمومنین ما امیرالمومنین ایران هم هست. هیچ جوری قابل حذف نیست جز این که بگیم که این دوتا با هم شریک هستیم. بذارید من یه داستانی به شما بگم. این حرفایی که من در این سطح میزنم یک دلیلی داره. این بینش سیاسی که به غلط یا درست من دارم ریشش کجاست؟ اونو که به شما بگم هم تفریح کردید، سرگرم شدید و هم این که متوجه میشید که دیدگاه من به این جهان چه شکلیه. من بچه بودم 7 سال یا 8 سالم بود، تو خیابون مولوی زندگی میکردیم، تو کوچه شهاب الدوله. نرسیده به تشکیلات یه کاروانسرایی بود، به کاروانسرا فیلی معروف بود یا یه چند چیزایی یادم نیست درست، یه کاروانسرای خیلی بزرگ. البته میگفتن زمان ناصرالدین شاه یه فیل به ایشون هدیه کرده بودن، اون فیله رو تو این کاروانسرا نگه میداشت. بچه های محل با اونجا میگفتن کاروانسرا فیلی. محرم که میشد این کاروانسرا هم خیلی بزرگ، 4 دیوارش هم در 2 طبقه ساختمون داشت و یه ایوون دور تا دوری داشت و بعد از ایوون هم حجره‌های متعددی بود و بعد یه فضای وسیعی هم در وسط مثل همه کاروانسراها و یه بارانداز هم در وسطش، یعنی یه سکوی شاید 1 متری و وسیع در وسط این زمین. یه روز پدرم آمد خونه گفتش که تعزیه امام حسینه، این دفعه خیلی تشکیلات داره، تشریفات داره، بلیت دادن برای منم، بلیت دعوت فرستادن، 2 نفره 2 نفر است. مادرم میخواست بره، گفت نه خانم شما میاد اونجا زیر دست پا له میشید، من ناصر رو با خودم میبرم. بابای من دست من گرفت و رفت. ما که رفتیم اونجا دیدیم که اونجا رو بر حسب شأن و مقام اشخاص طبقه بندی کردند و اون ایوون مشرف به حیات رو که نزدیک طبقه اول رو صندلی لهستانی گذاشته بودند و مهمونان مهمشون رو اونجا میشوندن. پدر ما رو هم بردند و ما اونجا نشستیم، اون که از این صندلی ها. این کاروانسرا پر شد از جمعیت. حالا به نسبت کاروانسرا شاید میشه گفت 2000 نفر 2500 نفر زن و بچه آمدند و از روی زمین نشستن، ایوان طبقه اول، ایوان طبقه دوم، روی پشت بون دور تا دور پر شده بود از آدم. تزیه خونام که خب لباس ها و یه خوب و عصب و پر و چکمه و پیرن قرمز و همه اینا رو داشتن دیگه. اینا شروع کردن به این اجرای این مراسم و رسید به اونجایی که یکی یکی کشتن دیگه، حالا من نگم دیگه، علی اکبر رو کشتن، قاسم رو کشتن. وقتی یکی از اینا کشته میشد صدای شیون و زاری این مردم واقعا این سقف چادری رو تکان میداد. زنها که جیغ میکشیدن، شیون میکشیدن، مردها به شدت به پیشونیشون میکوبیدن، فریاد میزدن، گریه میکردند تا رسید به دیگه اوجش امام حسین بود. شمر امام حسین هم کشت و این جنجال، این شیون، این زاری که دیگه در بقیه عمرم من این میزان شیون و زاری و نمیدونم عزاداری ندیدم. شد از یه تموم شد و مردم هجوم رو بردن که برن. پدرم به من گفت ببین اون در یه دارون 6 متریه، این مردم هجوم رو بردن که برن، ما زیر دست پا له میشیم، بشین بذار برن اینا، بعد ما خیلی راحت از جو در تو ما نشست. نشستیم و دیگه دیدیم که تمام این دور تا دور خالی شد و حالا اندک آدمی 40-50 نفری ولو دارن میرن بیرون و آخر آورن شده. ما که آمدیم از این دالون عبور کنیم، کنار این دالون یه سکویی بود، رو اون سکو یه قالیچه انداخته بودن، شمر رو امام حسین و علی اکبر نشسته بودن، قلیون میکشیدن با هم دیگه و این سکه ها رو میشمردند و تقسیم میکردن. یعنی سه تا کوپه دوزاری ها رو مینداخت، یک دو سه، یک قرونی ها رو یک دو سه. من و پدرم ورسیدیم یه نگاهی کردیم، دیدیم همه اینا برای این بود که اینا این پولا رو هم مردم بگیرن. این شد مبنای فکری من که آقا اگر شم برم امام حسینی میکشه بخواد دنبال یه منافع اقتصادیه دیگه. حالا تعبیرات من خیلی بیشتر از این هاست، خلاصش کنم، جهان بر این مدار میچرخه، همه چی جعلیه، همه چی حقوقبازی پشتشه. اگه کسی میگه من به دنبال حقیقت میخوام برم چکسلواکی رو بگیرم، به دنبال حقیقت میخوام حمله کنم به فلان جا، حرف مفت داره میزنه. تا الان که من به دنبال حقیقت میخوام برم دموکراسی صادر کنم به عراق و افغانستان، نه نه، یه دلایل دیگری وجود داره، این اسامی رو روش میگذارن کارشون انجام. به این دلیل امروز نمیشه گفت که چرا اون این حرف رو زد، چرا این رفت بیرون، چرا این آمد تو، تا دو سه ماه شیش ماه بعد نتیجهش ببینیم. این والا من عامی، من که اهل سیاست نیستم، اهل حداقل اهل تفسیر اوضاع سیاسی نیستم، معمولا یه مفسر سیاسی میبایست که یک خبر در دنیا اگر وجود داشته باشه در هول هوش این خبر صد تا مطلب نوشته شده در روزنامه های مختلف دنیا با دیدگاه های مختلف در رادیوها و تلویزیون ها، همه اینا رو خونده باشه و شنیده باشه، بعد بگیر بشینه این داده ها رو بذاره رومیز و نتیجه گیری کنه و یه مطلبی رو تفسیر کنه و بگه. من که این کاره نیستم، من اینطور میبینم این حقوق بازی ها تو این کار هست. بهار دولت جمهوری اسلامی امروز داره دندانهای تیز وحشی طالبان رو نشون میده به ملت ایران، میگه همچین سرنوشتی هم میتونه منتظرتون باشه، به من کمک کنید که من بمانم استوار باشم و از شما در مقابل طالبان حفاظت کنم. این یک. طالبان کیه؟ طالبان چی میگه؟ آخه این خبرها رو که ما میذاریم جلو خودمون نگاه میکنیم میگه خب برای این کارا این جنگا شده که بری در به در در بزنی بگی دختر 11 سالت بده، تو اومدی که دخترها 11 ساله مردم رو بگیری بری بهشون تجاوز کنی، بعد میخوای چیکار کنی؟ بد کارت چیه؟ مگر وقتی که میگفتن اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی، یه کسی آمد زیر این عنوان اقتصاد اسلامی یه خط، فقط یه خط بنویسه یه اقتصاد اسلامی چیه؟ یه نفرم از تو همه مسلمونا جرأت کرد که سوال کنه، آقای مصطفی رحیمی که آقای خمینی خواهش میکنم شرح بدید به ما، ما نمیدونیم اقتصاد اسلامی چیه، گرفتن کردنش زندان. خیلی ساده است، سوالی که تو نمیتونی جواب بدی نباید کسی سوال کنه، اگه کسی سوال کرد حتما کافره، دشمنه، منکره، منافقه، باید گرفت کرده سنو. خفش کرد. در مملکت بی سوال که همه جوابا حاضره، همه جوابا رو خدا خودش گفته، کار به اینجا ها میکشه. یادم معلم جغرافی ما مریض شده بود، طولانی شد بیماریش، بعد ناظم مدرسه داوطلب شد که به جای معلمه به ما درس بده. معمولا حق تدریسی چیزی میگرفته دیگه. به این دلیل ناظم هیچی از جغرافی نمیدونست. یک نقشه عالم رو که این قاره ها رو همه رو کنار هم کنار هم گذاشتن، اوورد جلوی تخت سیاه آویزون کرد، گفت این کل دنیاست، ایران هم به یه چوب نشون داد، گفت ایران هم اینجاست، همسایه های ایران هم این و این و اینه. یه پسره گفت آقا اجازه، گفت بفرمایید، گفت آقا جامائیکا کجاست؟ این هم با انگوشش با این چوبه تق زد به یه گوشه، گفت باید اینجاها باشه. حالا تو به جامائیکا چی کار دیدی؟ زنگ تفریح پسره رو خواست دفتر، رفت و اومد و دیدیم پسره صورتش جای انگشت نازمه است و خیلی ملتهبه. گفتیم چی شد؟ گفت تا رسیدم یک کشیده خوابون تو گوشم، بعدم فوشای بد خار مادر داد به من، گفت فران مادر فران خار فران، زبونو در پس قفات در میارم اگه من دارم درس کنم سوال کنی. اگه من سوالی که بلد نیستم جواب بدم، تو نباید سوال کنی. شما اینو بگیر، بگذار در قالب فلسفه اسلام در کلش. ببین به تو اجازه دادن که سوال کنی، حق داری سوال بکنی. حالا من این حرف میزنم، یه مش همون آدم ها که انگوششون رو برای بار پنجم میکنن تو سوراخ، اونا به من ایمیل میکنن که آره آقا ما آداب طهارتی میپرسیم، به ما جواب میدن، آداب نجاستی میپرسیم، به ما جواب. چه حرف ها چیه شما میزنید؟ نه ایزم، منظورم سوالی نیست، منظورم من از سوال مطلبیست یه مقدار کلیتر، عامتر و وسیع‌تر از این. تو از خودت باید بپرسی قبل از که تلگراف بیاد، قبل از که بی سیم به وجود بیاد، چجوری میتونستی یه کسی با یه کسی دیگه از راه دور حرف بزنه؟ فرضاً قرار میدیم که در عرش اعلی جبرئیلی بوده، سوار ذوالجناح میشده، میومده پایین، یه حرفی رو از قول خدا به یه نفر دیگه میگفته. سوالت باید این باشه و بیایی پایین هم میتونی. سوالت باید این باشه که چرا در اسلام میبایست مرد میتونه چهار تا زن بگیره، زن نمیتونه چهار تا شوهر؟ وقتی از یه جامعه شناس بپرسی، از یک تاریخدان بپرسی، میگن بله یه اقتضائاتی وجود داشته در اون دوره که میشده باید این کارو میکردن، وگرنه زنین میمونده، چون کاسبی فقط جنگ بود، جز جنگ کار دیگه این نداشتن که بکنن. اگه جنگ نمیکردن هم از گشنگی میمردن. منظورم از جنگ رفتن و غارت کردن یه جاییه، جنگ بر سر حق و باطل نیست. نه، به یه بهانه برو این کاروانه بزن، برو این شهره بزن، برو اون دهو اون روستا رو بزن و بیا، ولی بیار حالا یه چند روزی بخوریم. کشته می شدن، تعداد مرد کم می شده، تعداد زن زیاد می شده. خب در این شرایط گفتن آره یه مرد چهار تا زنم بگیره که این زنام بی شوهر نمونن، بیکار نمونن، ناناور داشته باشن، چه باشن. این میشه اصل کلی اسلام. از این دست سوال ها میگم، نه آداب طهارت و مبتلات روزه و نمیدونم اینا که اینا نوشتن و گذاشتن برای تو. نه، تو نمیتونی سوال کنی برادر، تو حق نداری سوال کنی. تو باید فقط باور کنی. تو جامعه ای که فقط باید باور کنی و میان این دستگاه رو میذارن که سال یه بار بلند شو برو پیاده محرم نمیرم زیارت کن برگرد یا امثال این کارا چاه جمکران نمیرم هزاران چیز شبیه این، سیاستش هم میتونه این شکلی باشه. بذارت امور خارجش و نمیدونم اتاق فکرش و نام این حدود هاست دیگه، بیشتر از این نمیتونه باشه که بیاد از وجود طالبان چنین استفاده کنه، با اونا تبانی کنه، اونا این حرف رو بزنن. مردم اینجا که در اوج نارضایتی هست، در نهایت بدبختی هست، که از سال 94-96 حوادث این سالها زنگ خطر رو زیر گوششون به صدا در آورده، چیکار کنیم که استمرار داشته باشیم، پایدار باشیم؟ بیایم یه چیزی بدتر در مقابلش بگذاریم، بیایم یه تهدید بزرگتر در مقابل اینا بگذاریم. این حرفا چیزا من اینقدر اقلم میرسیم.
پس 3-4 تا موضوع رو شما تو این زمینه تعریف کردی. یکی این که آیا واقعا این تبانی بین این هاست برای نشون دادن این که من بهتر از یکی هم هوای من رو داشته باش. یه روایت دیگه اینه که آیا واقعا طرحی آنچنان است برای این که این نظام رو بزنه در شرقش نارمی ایجاد کنه. و وقتی نگاه میکنیم به ماجرای سوریه و اینکه بعد از پایان گرفتن جنگ در سوریه بالاخره این آشغالا کجا رفتن، چی شدن، چه بلایی سرشون اومد، اون موقع معلوم بود که اینا سرازیر شدن به سمت ایران و به سمت افغانستان. دو مکان برای زیست اینا وجود داره و همونطور که شما گفتی باید صبر کرد، منتظر شد. ولی تحولات داخل کشور و اینکه باز اشاره کردی به اینکه تنها راهش داغ و درفشه در مقابل هر پرسشی که میپرسه فقط کشته تو گوشش میزنه، حق نداره سوال کنه. شما نگاه کنی یارو رپ میخونه میگیرنش، یارو نقاشی میکشه میگیرنش، فیلم درست میکنه، اول مجوز میگیره، نمیدونم کلی دنگ و فنگ داره، بعد از اینکه تمام مجوزها رو گرفت و فیلم ساخته شد آماده پخش شد تیکیشو پخش میکنه میگه نه نشد، اینا رو باید 20 دقیقه از فیلم رو باید در بیاری. خب این نشون میده که ما با یه جریانی مواجه هستیم در داخل که خودش هم تکلیفش با خودش روشن نیست، خودش هم نمیدونه واقعا دنبال چه میگرده. این سردرگمی من فکر کنم تعمیم پیدا میکنه، از بالا نشت میکنه به خود جامعه، جامعه رو هم سرگردان کرده. الان نگاه میکنیم میبینیم که یه نظامی باهاش مواجه هستیم که هیچ چفت و بستی نداره، هیچ قفلی میونه این ارکاناش وجود نداره، هر کسی یه گوشه رو گرفته و برای خودش داره میکشه. خامنه ای هم به ذوق این که من قدر قدرتم و قوی شوکتم آیزکی تو اتاق خودش داره را میره برای خودش نقشه میکشه و من یه مش مردم درموندم هستم. و من باز اینجا از شما میخوام یه پرسش بکنم که میدونم که تاریخ تکرار شدنی نیست، تاریخ یه رونده، حرکت میکنه، دنده عقب نمیره، ولی شما یه بارم گفتید که دوره علویان رو میشه با این دوره مقایسه کرد، ولی اون دوره ها که یه سرداری از یه گوشه شمشیر میگرفت و حرکت میکرد امروز دیگه اونجوری فکر نمیکنم عمل کنه. فکر میکنی که تاریخ چه پاسخی برای این دوره خواهد داشت، چه تعریفی از این دوره میکنه؟ چی بوده؟
یه ناظر آلمانی بیاد نگاه کنه ما رو بنویسه، یا اینکه ما خودمون بیاییم بگیم که این دوره رو، این دوره 40 ساله 50 ساله رو که حکومت اسلامی اومد بر سر ما ما چه کشیدیم و چه دیدیم و چه بلایی سرمون اومد. خیلی کار مشکلی است آقای بهبهانی. ببینید تاریخو کی می نویسه؟ اونایی که توش زیست میکنن، اونایی که توش زندگی میکنن، اونایی که توش نفس میکشن، هم اونا تاریخو می نویسن. بدبختی اینجاست. مشکل این است که ببینید اگه یه پلوتارخی بود از یه جای دیگه برمی شد میامد یه جای دیگه وای میساد از ولندی نگاه میکرد یه گزارشاتی مینوشت میذاشت دیر بغلش میرفت، این فرق داره با این که من ایرانی 100 سال بعد بگم در از 57 تا 1400 در این مملکت چه گذشت و چرا میگم آمریکایی‌ها شایعه ما رو انداختند، روشن فکرها پدر ما رو در آوردند. چرا؟ برای اینکه زبان من رو عقل من راه میبره، ذهنیت من راه میبره. از ستاره زهره کسی نیومده حرفی زبان سر زبان من بگذاره. این ذهنیت اینه، اینی که ما بیاییم یاد بگیریم خودمونو در یک آینه درست ببینیم، بعد خودمونو درست شرح بدیم، کلی کاره. این مطلب فرهنگی است که ما بهش نرسیدیم، از این بابت عقبیم. مگر نه اینکه امروز اینجا گرفتیم نشستیم در آمریکا، اروپا، استرالیا، کجا کجا تمام تقلات تجلامون رو گذاشتیم که بگیم نظام قبلی خوب بود این نظام بدی. چند درصد مردم ایران نشستن پیش خودشون تجزیه تحلیل کردن که چقدر از حوادثی که از سال 57 به بعد بر ایران گذشت منشأش در سالهای قبل از 57 بود؟ اونها اون عوامل چند درصدش مربوط به دوران پهلوی بود و چند درصدش مربوط به دوران قرون و اعصار گذشته بود؟ هیچ کسی همچین سوالی از خودش نکرد. یک دل و یک جهت که کارتر خواسته شاه ما رو بندازه راحت کرد در خودشون. یه چیزی در این جامعه در گردشه، تعیین کننده است، نقش آفرینه، اون ذهنیت این ایرانی است. من اصلا 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 باور ندارم که یک گروه روشن فکر نه مبارز سیاسی که اصلا به وجودش اعتقاد ندارن بیان این حکومت بندازن و در ایران یک دموکراسی برقرار کنن. اصلا چنین چیزی رو من نمیبینم. حالا خیلی حرف هم هست که میترسم بگم، برای اینکه آدم هایی که از گوش تا دهان رو چهار فرسخ میبینند به جای چهار انگشت تعبیرهای دیگری میکنن، فکر کنم میخوام تبلیغات این نظام رو بکنم، خدای نکرده. ولی من به شما قول میدم امروز مینویسم من نخواهم ماند، ولی مینویسم تو همین تلویزیون امضا شده شو الان به شما میدم که این نظام سقوط بکنه نظامی بدتر از این روی کار میاد. نه بهتر. چرا؟ نظام رو مردمی که تو اون سرزمین زندگی میکنن به وجود میارند. در نهایت عوامل خارجی زیاده، میدونم این عوامل خارجی برای مردم چکسلواکی هم هست، برای مردم فنلاند و دانمارک هم هست، برای یونان هم هست، برای ما هم هست. در نهایت اون نظام رو، اون سازمان رو، اون سرزمین رو مردمی که توش زندگی میکنن میسازن. امروز من میبینم تو این تلویزیون ها، تو این رادیو ها میگن که هیئت حاکمه فاسده، آقای فلانی دزدی کرده. مرتب ما اینه میشنویم جرأت نمی کنم حرف بزنم، به خدا خجالت می کشم، جرأت نمی کنم. کجا این نیست؟ همین الان در سطوح مختلف جامعه ایرانی، از مرفه و ثروتمندی که رفته راندخاری کرده و چارت کارخونه داره و نمیدونم زمین ها رو غصب چکار کرده، حالی میلیاردر شده بگیر، تا کارگری که به نون شبش محتاجه، همه اینا به اندازه خودشون وقتی لازم بشه پاشونو میذارن روی قانون، پشیزی برای قانون، برای اخلاق ارزش قائل نیستن. بارها این سوال کردم، یه باز هم می سوال می کنم. یک نفر دستشو بلند کنه بگه آقا در طول 50-60 سال زندگیم در ایران وقتی با یک مشکلی برخورد کردم، مسئله رو با دادن یا گرفتن رشوه حل نکردم، طریق دیگری اعمال کردم. اینی که من دارم میگم با 100% صداقت دارم میگم، اون صداقته به من جرأت میده که من این رو بگم. یا آدمی از من 50 تومانی رشوه میخواست که این برگ مفاسه حساب مالیاتی رو که اداره مالیات نوشته، امضا کرده، مهر کرده، داده دست من، بگه من گرفتم، نه اینکه تایید کنم، تایید رو زمین نداشت، من گرفتم اینو که من برم بگم آقا من مفاسه مالیاتی دارم، اینم ورقش. نمی کرد. آمدم بیرون، برم پیش یه آدم دیگه از رؤساش شکایت کنم، گفت آقا 50 تومان پول بهش بده کارتو انجام بده بره دیگه. گفتم 50 تومان پول میخواد که این کارو بکنه؟ من نمی کنم. رفتم صندوق گفتم آقا از این سال تا این سال مالیات این کار رو میخوام یه بار دیگه بدم. گفت چرا؟ گفتم این اتفاق افتاده. گفت آقا برو 50 تومان بهش بده بره، این کارا چی میکنی؟ گفتم من به کسی پول نمیدم، من رشوه نمیدم. رشوه ببین، رشوه ندادم، رشوه نگرفتم. امروزم که اینجا گرفتم نشستم، نمیگم محتاجم، ولی میلیونر هم نیستم، پولدار هم نیستم. خیلی کارهایی که شما همه میکنید دیگران من نمیتونم بکنید، ولی افتخار میکنم به خودم، به وجود خودم که خطا نکردم. حتی حاضر شدم که یه مالیاتی رو همشو از سر بدم که اختلافی هم وجود نداشته، فقط یارو این رسیده رو باید میگرفتیم. گفتم اینا رو گرفتم. بالاخره کارمو بدونی که چی میگن رشوه بدن انجام دادم. وقت در 15 روز معطل شدم، ضرر زیان دیدم، موقعی بود که دلار روز به روز گرون میشد، میدونید زیانشو دیدم، اما نکردم این کارو. میلیون میلیون هم به من پیشنهاد رشوه دادن، گفتم برو آقا پی کارت، اون کارم نکرد. من میخوام ببینم اگر 100 نفر 200 نفر 500 نفر در یه حوزه کوچیک، نه در کل ایران، اما در کل ایران، اگر آدم هایی که پشت یه میزی نشستن، یه کاری دستشونه، دست جمعی، بتونن خودشون رو در مقابل این یک فساد کوچیک حفظ بکنند، چقدر اوضاع عوض میشه؟ چقدر همه چیز تغییر میکنه؟ اصلا ذهنیت طبقاتیه. یه دختر خانوم رو نشونده بودن پشت تو شهرداری تجریش، پشت میز اندیکاتور میگفتن، حالا این یعنی چی؟ یعنی هر کس که میاد تو شهرداری یه کاری داره، این باید اون کارش رو بنویسه رو کاغذ، این دختر خانم بگیره تو دفتر واردات بنویسه و روی تیکه کاغذ یه شماره پرونده به این بده، بگه آقای ناصر شاهینبر پرونده شما هست ساعت 456-763، وقتی اومدی اینجا این شماره رو که بگی میتونن پرونده رو پیدا کنن و کارتو دنبال کن. کارش فقط اینه. من که یه صفی بودم، یه خانم چادری جلوی من بود، این خانومه یه اسمی گفت، پرسید اسم شما چیه، اینم گفت اسمشو باید با ساعت می نوشت با سین نوشت. من چون پشت‌سر این خانم بودم خب دیدم دیگه، اونم یه دختر بچه بود. من که رسیدم گفتم که عزیز من مثلا صداقت با ساده، گفت اونش دیگه به شما مربوط نیست، کار خود تو بکن، کافیه که تو تکیه کنی به یه صندلی که یه ذره بهت قدرت میده، میخوای دنیا رو بگیری. فی نفس ذاته چیز مهمی نیست، ولی از یه جایی میاد. وقتی میری ببینی از سرچشمش چیه، از کجا اومده، متوجه میشی که در بنیان جامعه ایرانی چه نوع عقب افتادگی وجود داره که با اقدامات فرهنگی، با تلاش فرهنگی میتونه سهل شه و نشده. وگرنه عزیز من در سال 1820-1810 در ژاپن برای یک کاسه برنج رو آدم میکشته. میشه تغییر داد. این داستان سامورایی و این حرفا شما برید دنبال کنید ببینید که چه شرایطی بوده جامعه. البته در این سالهایی که گفتم این داستان خاتمه پیدا کرده بود، ولی هنوز آثارش باقی مونده بود. ایراد نگیرید به من از نظر تاریخ، ما مشکلمون مشکل فرهنگیه. این مشکل فرهنگی هم این شیعه آورده، 90% این شیعه آورده. چه جوری میخوای باش به جنگی؟ تو افسانه های ما، تو اساطیر ما، جنگ انسان با اژدهای هفت‌سر. چرا؟ برای که این اژدهای هفت‌سر همیشه در مقابلش قدرم کرده هست، در هر دوره و زمانهی به یه شکل. الان به اعتقاد من اون اژدهای هفت‌سر این اعتقادات مذهبی است. چجوری رو خواهی باید بجنگی؟ من نمی‌دونم. قیمت داره.
این همون موضوع همیشگی برنامه های شماست.
من هیچ حرفی جز این ندارم.
بله درسته،
من هیچ حرفی جز این ندارم. شما رادیوها، شما تلویزیونها، شما سیاست ندارا، اگر همتون رو خودتون رو تبدیل کنید به یک قطره انرژی و همتون رو دست جمعی بکنید، خودتون رو کنید توی بطری، پس این وضعیت فعلی ایران بر نمیایید، نمیتونید براندازی کنید، نمیتونید تغییر بدید، دارید یه کاری میکنید اینجا عنوان وظیفه انسانی، سرگرمی، هرچی بخواد اسمشو بذارید بذارید، دارید این کارو میکنید. یه چیزی از بنیان باید تو این مملکت، تو این سرزمین عوض شه. چطور ممکنه که 20 سال یه ارتش خارجی بره در یک سرزمینی، بی‌حجابی رو متداول کنه، دانشگاه بسازه، دختر پسرها رو بگن برن دانشگاه، زنها برن قاضی شن، تحولات اجتماعی عظیم رو به وجود بیاره و تا پاشو بذاره بیرون و از این شکلی بشه؟ اگر اکثریت جامعه افغانستان اونطوری بود که دموکراسی وارداتی آمریکا عملش آورده بود که اینطور نمیشد که از طالبان شکست نمیخورد که. هی میگن یه گروه 15,000 نفره پاورنه، اگه یه گروه 15,000 نفره پاورنه بوده که 30-40 میلیون جمعیت اگر توف میکردن سیل میبردشون. نه، اینا خودشون بودن. درد در پیکره منه، میخوام از بیرون نگاش کنم. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کنم.
شما در فرمایشت اشاره کردی که میذاریم به یه جلسه دیگه، میدونم خستتون کردم، که این همه از ماجرای شیعه شروع میشه، شیعه هم از عصر صفویه شروع میشه، یعنی این که آخوند نقش اصلی رو بازی میکنه اما حکومت نقش تعیین کننده داره و میشه، منتها این از بالا باید درست بشه، از پایین هیچ وقت شکلش مثل شما میشه، یه آدمی مثل شما پیدا بشه، همونطوری که بارها قصه‌ش و روایتش رو تکرار کردید، با چند تا رفیق همپیمان بشیم که آقا نه رشوه بدیم نه رشوه بگیریم. ولی اگر حکم بشه که رشوه دادن و رشوه گرفتن کار سختیه، اون وقتی یه کسی نمیگه که
چون وقتی که اون کسی که حکم میکنه، اون کسی که حکم میکنه باید خودش نگیره.
آره دیگه همینطوره.
حالا ببین، مرغ اول به دنیا آمده یا تخم؟
تخم مرغ. نه آخه یارو پریده پشت موتور رو داره میاد تو سینه تو، یه تفنگ هم رو دوششه، میگی چیکاره ای؟ میگه من پاسدارم و انقلاب رو باید حفظ کرد، ولی ورود ممنوع داره میره. یه طرفه میاد تو سینه تو عنوان این که پاسدار انقلاب،
من حافظ انقلابم،
انقلابش رو میخواد حفظ کنه. خب از همونجا اگه یخش رو بگیره این اتفاق امروز نمیفته. شما نگاه کنید، الان دیدم که آقای مصداقی مطلب زیبایی راجب این ذوالقعد نوشته که این شده دبیر تشخیص مصلحت نظام. رفته ورق زده میگه آقا این اصلا نگاهش اینه که ما میریم ایران، در حدیث هست که ایران میرود اسرائیلی ها رو میگیره. حالا معلوم نیست اون موقع اصلا دولت اسرائیل وجود داشته، اون موقع که این حدیث پیغمبر بوده اصلا دولتی به نام،
نه این حدیث ها رو هر وقت بخوانه تو چندتشون در میاره.
همون آخونده که گفتی دیگه، همون داستان شیعه و آخونده و اینا.
بله.
بعد ایرانی ها میستن به فلسطینی ها کمک میکنن که بیگانگان نیان، بعد اروپایی ها میخوان اسرائیلی ها رو کمک کنن. شما فکر کن حدیثی که راجب اروپا و اسرائیل و اینا حرف بزنه و این میخره اینو و آقای ذوالقعد به خاطر عقیده آرمان امام زمان و اینکه باید امام زمان رو شرایطش رو فراهم کنیم که امام وارد شود، پشتش هم از این حدیثا میبافه و تا زمانی که آخوند هست این داستان هست.
برای ما جوونیامون آقا جان، یه رفیق ارمنی داشتیم، خیلی بچه باهوشی بود،
حتما
زیرک بود و سنس آف هیومرش خیلی بالا بود و هر وقت موردی پیش می آمد تو بحث و جدلی حرفا نمیتونست دیگه پس همه بر بیاد، میگفت یه ضرب المثل قدیمیه که امروز صبح خودم ساختم، یه ضرب المثل قدیمیه که امروز صبح خودم ساختم. بله، شیعه هم همیشه حدیث های قدیمی هست که همین نیم ساعت پیش ساختمش،
ساخته شده. سپاس از همه مهر
و قربان شما باشم.
همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت به راستی آرزوی بهترین داریم. ممنون شما،
خدا حافظشون.
شنیدیم فرمایشات جناب آقای شاهینپر نازنین رو، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه ها چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخش های مختلف سایت بهره برن. یه نکته از یادم میره مرتب تکرار کنم و اینجا میگیم اب نداره، فردا هم تکرار میکنیم و میگیم. اگر کسی از دوستانی میشناسید که به سمت پاریس میرود، یه مقداری دارو هست، اگر هر کجای آمریکا باشید ما برای شما پست میکنیم، شما این رو هم کنید برای ما. دارویش که از کاسکو خریدیم، نه که دارویه، اینه که اگر میر کنید با من تماس بگیرید، توضیحات بیشتر به عرضت گیرنده و فرستنده رو عمر بهت معرفی میکنم. ممنون و سپاس از همه مهر. متشکرم.